خاورمیانه در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام و وقت بخیر حضور یک و یکی شما سروران ارجمند، توجه شما عزیزان را با برنامه این هفته خاورمیانه در هفته ای که گذشت جلب میکنیم. و اما در ابتدا سرخط مهمترین رویدادهای این هفته شرق میانه. نمایندگان پارلمان عراق پنجشنبه گذشته در جریان رأی‌گیری درباره تعیین تکلیف خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور به وی اعتماد نکردند و العبیدی را از سمت خود برکنار کردند. سازمان ملل و سازمان دیدبان جهانی سلاح‌های کیمیاوی چهارشنبه گذشته با انتشار گزارش اعلام کردند که نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های تروریستی در ماه‌های اخیر به دفعات علیه هم از سلاح‌های کیمیاوی استفاده کردند. در همین حال هفته گذشته عملیات مشترک نیروهای ویژه اردوی ترکیه و نیروی هوایی به اصطلاح ائتلاف آمریکایی در منطقه جرابلس از توابع ولایت حلب در شمال سوریه با هدف پاکسازی این منطقه از عناصر داعش آغاز شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اواخر هفته گذشته با سفر به جده با مقامات عربستانی دیدار و درباره بحران یمن گفتگو کرد. وزارت معارف مصر در کتاب سال تحصیلی جدید با عنوان جغرافیای جهان عرب و تاریخ معاصر مصر با تضییع حقوق فلسطینیان و تحریف حقایق تاریخی از اسرائیل به عنوان کشور دوست یاد کرده است. در حالی که انتقاد مردم و نهادهای بحرینی و نهادهای بین المللی از رویکرد حکومت این کشور علیه روحانیون بحرینی هفته گذشته نیز ادامه داشت، اما رژیم آل خلیفه بدون توجه به این انتقادات و نقض حقوق بشر از جمله برخورد خشن با روحانیون بحرینی ادامه داد. زید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای تشکیل یک هیئت بین المللی مستقل برای تحقیق درباره جنایت‌های انجام شده در یمن را خواستار شد. با استقامت و اعتصاب غذای 70 روزه بلال قائد، اسیر فلسطینی که در توقیف اداری بدون تفهیم و اتهام به سر می‌برد، سارنوالی رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته اعلام کرد دوباره توقیف اداری اسیر فلسطینی را که 14 سال و نیم در زندان‌های این رژیم به سر برده است تمدید نمی‌کند و آزاد خواهد شد. ملا بختیار مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق یکیتی هفته گذشته گفت 25 کشور غربی سندی را در حمایت از حفظ یک پارچگی عراق و مخالفت با استقلال کردستان امضا کردند. کمیته کارشناسی شامل نمایندگان شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو و انجمن انجینران ساختمانی عربستان اواخر هفته گذشته در گزارشی شرکت بن لادن را با کوتاهی و سهل‌انگاری در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام متهم کرده است، اما این شرکت با رد اتهام وارده این گزارش را شتاب زده و نادرست عنوان کرد. رابرت پایپر مسئول هماهنگی منطقه‌ای کمک‌های انساندوستانه سازمان ملل جمعه گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای با مناسبت دومین سالگرد آتش‌بس غزه شرایط معیشتی نزدیک به 2 میلیون نفر ساکن این سرزمین را فاجعه آمیز و خطرناک توصیف کرده است. و اما برخی از این رویدادها را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم. نمایندگان پارلمان عراق پنجشنبه گذشته در جریان رأی‌گیری درباره تعیین تکلیف خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور با وی اعتماد نکرده و العبیدی را از سمت خود برکنار کردند. پس از اینکه پارلمان عراق روز 1 اوت 2016 پاسخ‌های خالد العبیدی را در جلسه پرسش و پاسخ قانع کننده ندانست، پنجشنبه گذشته درباره العبیدی رأی‌گیری شد که 142 نماینده به سلب اعتماد از وزیر دفاع عراق رأی داده و 102 نفر نیز با این اقدام مخالفت کردند. وزیر دفاع عراق در جلسه استیضاح خود در پارلمان سلیم الجابوری رئیس نهاد قانونگذاری را و فساد در قراردادهای نظامی متهم کرده بود، اما در نهایت سلیم الجابوری از این اتهام مبرا شد. خالد العبیدی در حالی از سمت وزیر دفاع عراق برکنار شد که نیروهای اردو و بسیج مردمی این کشور در حال مبارزه با تروریست های داعش در کشورشان هستند. از این رو حیدرالعبادی صدر اعظم عراق پیشتر گفته بود استیضاح وزیر دفاع انگیزه سیاسی دارد و در شرایط کنونی کشور وی مخالف اجرای آن است. در حالی که پارلمان عراق پنجشنبه گذشته از خالد العبیدی در سمت وزیر دفاع این کشور سلب اعتماد کرد، اردو و نیروهای مردمی عراق در این روز شهر القیاره در ولایت نینوا در شمال عراق را از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کردند. القیاره در 60 کیلومتری جنوب موسل واقع است و با آزادسازی آن راه برای آزادی مرکز موسل هموارتر خواهد شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای ضمن تبریک آزادسازی کامل شهر القیاره اعلام کرد. آزادسازی القیاره گام مهمی در مسیر آزادی موسل و ولایت نینوا از اشغال داعش است. صدر اعظم عراق عصر سه‌شنبه گذشته نیز در نشست خبری در بغداد سال 2016 را سال آزادی خاک این کشور از اشغال داعش دانست و از همگان خواست از نیروهای عراقی حمایت کنند. حیدر العبادی درباره ترکیب نیروهای عمل کننده در عملیات آزادسازی موسل گفت در این عملیات همه عراقی ها از سراسر کشور برای آزادی موسل حرکت خواهند کرد تا در آزادی نینوا و مرکز آن موسل و نجات اهالیان از دست داعش مشارکت کنند. شهر موسل مرکز ولایت نینوا 10 جون 2014 توسط گروه تروریستی داعش اشغال شد و در نهایت سقوط کرد. سوریه هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود. عملیات مشترک نیروهای ویژه اردوی ترکیه و نیروی هوایی به اصطلاح ائتلاف آمریکایی در منطقه جرابلس از توابع ولایت حلب در شمال سوریه و انتشار گزارش سازمان ملل و سازمان دیدبان جهانی سلاح‌های کیمیاوی درباره استفاده نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های تروریستی از سلاح‌های کیمیاوی علیه هم از مهمترین تحولات سوریه در هفته گذشته بود. دفتر صدر اعظمی ترکیه چهارشنبه گذشته در بیانیه اعلام کرد عملیات پاکسازی شهر سرحدی جرابلس از عناصر داعش ساعت 4 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد. بر اساس این بیانیه پس از بمباران مواضع داعش در شهر جرابلس توسط جنگنده‌های اردوی ترکیه، واحدهای توپخانه نیز این شهر را هدف گلوله باران سنگین قرار دادند. مسئولان ترکیه اعلام کردند هدف از این عملیات پاکسازی سرحد ترکیه از تروریست‌ها و افزایش ضریب امنیتی سرحدی و نیز حمایت از تمامیت ارضی سوریه است. منظور از حمایت از تمامیت ارضی سوریه، تحرکات جدید کردها در شمال سوریه است که اخیراً موقعیت خود را نزدیک سرحد ترکیه تثبیت کردند. روزنامه ملیت چاپ ترکیه نوشت جنرال خلوصی اکار رئیس ستاد اردوی ترکیه شخصاً عملیات اردوی این کشور در سوریه را فرماندهی می‌کند. منابع میدانی نیز گزارش دادند که نیروهای زمینی گروه موسوم به اردوی آزاد سوریه در سایه پوشش هوایی و توپخانه ای آمریکا و ترکیه و مقابله با داعش می پردازند. اردوی آزاد سوریه گروهی مسلح است و از نگاه آمریکا و ترکیه اعضای آن مخالفان مسلح سوریه میانه رو لقب گرفتند. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل در واکنش به عملیات ترکیه در جرابلس و نقض حاکمیت ملی سوریه گفت امروز تروریسم در داخل ترکیه حضور دارد و به این کشور ضربه می زند. تا زمانی که ترکیه در داخل سرحداتش با گروه تروریستی داعش مبارزه نکند، نمی تواند به مقابله با این گروه در سوریه بپردازد. در همین حال، سخنگوی نیروهای کرد سوری موسوم به YPG نیز با تأکید بر این که عملیات ترکیه نه ضد داعش بلکه در مقابل کردها تدارک دیده شده افزود، ما از منطقه غرب رودخانه فرات عقب نخواهیم نشست و کسی حق ندارد این موضوع را به ما تحمیل کند. یکی دیگر از تحولات مهم هفته گذشته سوریه انتشار گزارش سازمان ملل و سازمان دیدبان جهانی سلاح‌های کیمیاوی درباره استفاده نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های تروریستی از سلاح‌های کیمیاوی علیه هم بود. پس از انتشار این گزارش، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل با ناعادلانه خواندن این گزارش گفت سازمان ملل و حامیان گروه‌های تروریستی بهتر از هر کس دیگر می‌دانند که عامل استفاده کننده از این گونه سلاح‌ها چه کسی است. بشار جعفری افزود با اینکه سلاح‌های کیمیاوی به دست آمده از تروریست‌ها در سوریه و عراق ثابت می‌کند برخی کشورها همچون ترکیه عامل انتقال این گونه سلاح‌ها به تروریست‌ها هستند، ولی برخی کشورهای عضو شورای امنیت این موارد را نادیده می‌گیرند و طبق عادت سعی دارند تمام جنایت‌ها را با حکومت سوریه نسبت دهند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اواخر هفته گذشته به جده سفر و با مقامات عربستانی دیدار و گفتگو کرد. اگرچه اطلاعات معتبری درباره دیدار جان کری با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی منتشر نشد، اما منابع خبری دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی را پوشش دادند. طرفین در این دیدار درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در یمن و سرگیری مذاکرات صلح بین دو طرف درگیر گفتگو کردند. با این حال بخش مهم سفر جان کری به جده شرکت وی در نشست چهار جانبه بود. در این نشست که با حضور جان کری وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اسماعیل ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن و وزیر امور خارجه انگلیس برگزار شد، ابعاد همکاری مشترک میان این کشورها در تمام زمینه‌ها و حمایت از راه‌های هماهنگی مشترک برای مقابله با چالش‌های موجود و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و خصوص بحران یمن مورد بررسی قرار گرفت. در نشست چهار جانبه جده با ریاست جان کری و با موضوع یمن، چهار توافق اساسی شکل گرفت که شامل خنسا کردن توان راکتی حوثی‌ها و خلع سلاح‌ها، تأکید بر امنیت عربستان، تشدید مقابله با ایران درباره ادعای ارسال سلاح به حوثی‌ها و حکومت وحدت ملی در یمن با مشارکت انقلابی‌ها و دیگر طرف‌های نزاع است. اما توافقات نشست جده با واکنش جنبش انصار الله مواجه شد. محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله درباره طرح جان کری برای حل بحران یمن از جمله خلع سلاح حوثی‌ها گفت هر کس بخواهد سلاح ما را بگیرد بداند که ما هم جان او را خواهیم گرفت. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاس، بدرود و خدا نگهدار.